Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
سلام، این 14th اپیزود پادکست معجونه. معجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایتام دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود بهمن 99 منتشر میشه. سیلی محکم زد تو گوش کیزینگر، صدر اعظم آلمان غربی. بعدش هم محکم فریاد میزنه، بهش میگه نازی. اگه ناراضیید برید اون طرف دیوار، به نظر جواب مناسبی بود برای جوانای معترض آلمان غربی. دلاری خرج آموزش نمیشه، خرج مدارس نمیشه که به بچهای ایرانی یاد بده سرنوشتشون رو خودشون باید رقم بزنن. این طرف پنجره بچهای خودش بودن، اون طرف پنجره ولی بچهای ویتنام بود. اسپرینگر در مورد مسئله فلسطین به نفع اسرائیل دروغ پردازی میکنه. اگه جنگی رو به ملتی تحمیل کنید، جنگ به خودتون تحمیل میشه. اعتراض، میگه من با این و اون مخالفم. مقاومت یعنی من جلوی این و اون رو میگیرم. اون دم آخری هم میگفت اگه مردم این یه خودکشی نیست، این یه قطع تراکسیون ارتش سرخ. یه آلمانی وقتی سوار هواپیما میشه که بره سمت شرق اروپا، وقتی که هواپیما میخواد از مرز شرقی آلمان رد بشه، پایینو که یه نگاهی بندازه احتمالاً یه چیزایی براش تداعی میشه. مرز شرقی آلمان با کشور لهستان جاییه که خیلی فضای بازی داره، دشت و جلگه است بیشتر. آلمانی وقتی از اون بالا این فضا رو میبینه، اگه با تاریخ آشنا باشه احتمالاً این صحنه میاد تو ذهنش، صحنه‌ای که تو سال 1945 اتفاق افتاد. بعد از اینکه آلمان نازی تو جنگ جهانی دوم تسلیم شده بود، هزاران تانک و نفربر شوروی از این ناحیه داشتن یورش می‌بردن با آلمان. تصرف آلمانی که تسلیم شده تو جنگ، صحنه خیلی وحشتناکی درست کرد. چون که آلمان مثل انگلیس یا ایتالیا نیست که دور تا دورش منابع طبیعی برای دفاع باشه. آلمان با 9 تا کشور هم مرز بود. اکثر این مرزها سرزمین‌های وسیع و هموار بودن. برعکس انگلیس که وسط آب اقیانوس ها مثل یه جزیره داره ازش محافظت میشه، یا برعکس ایتالیا که رشته کوههای بلند دور تا دور مثل یه کمربند این کشور رو حفظش میکنن. آلمان ولی اینجوری نبود. هیچ منابع طبیعی وجود نداشت که مرزهای این کشور از هجوم دشمن حفظ کنه. به راحتی میشد با تمام قوا یورش آورد به این کشور و وقتی که تسلیم شده با خاک یکسانش کرد. متفقینم دقیقاً همین کارو کردن با آلمان. از شرق و غرب و جنوب، از زمین و هوا، با همه توانشون، با همه کینه‌ای که تو تمام این سالها از آلمانیا داشتن، تاختن به این کشور. رهبران آلمان نازی یا مثل هیتلر خودکشی کرده بودن یا فرار کرده بودن یا اینکه دستگیر شدن. خیلی از شهرهای آلمان تو بمبارون هوایی تقریبا با خاک یکسان شدن. 2 میلیون آلمانی که خیلی‌هاشون غیر نظامی بودن کشته شدن تو حمله متفقین. حدود 12 میلیون آلمانی بی خانمان موندن. هزاران زن آلمانی قربانی تجاوز سربازای متفقین شدند. اینا رو با آمارای حداقلی گفتم. مردم آلمان میدونستن که خشم لهستانیا، روس‌ها، چک‌ها، انگلیسی‌ها محصول رنج و وحشتیه که نازی‌ها بهشون تحمیل کردن. برای همین دیگه تو اون زمان کمتر کسی بود که دلش به حال مردم بی‌دفاع آلمان بسوزه. خیلی سخت به نظر می‌رسید اگه کسی تو اون شرایط می‌خواست آلمان رو با نازی یکسان ندونه. مردم آلمان بعد از شکست کشورشون تو جنگ جهانی دوم با یه فاجعه روبرو شدن. فاجعه‌ای که تو تاریخ کشورشون تقریباً بی‌سابقه بود. نظام اقتصادی آلمان تو سال 1945 کلاً فرو پاشید. اگه اون زمان به ویرانه‌های آلمان نگاه می‌کردی، می‌گفتی اینجا دیگه حداقل تا 100 سال آینده کشور نمیشه. بخوادم بشه دیگه آمریکا و انگلیس و شوروی نمیذارن که بشه. متفقین بعد از کشمکش‌های طولانی بالاخره تصمیم گرفتن که آلمان رو به 4 قسمت تقسیمش کنن. قسمت شرقی این کشور شد حوزه نفوذ شوروی. 3 تا قسمت غربی هم رسید به انگلیس و فرانسه و آمریکا. برلین تو قسمت شوروی بود، ولی به خاطر اهمیت این شهر باز خود برلین هم به 4 قسمت تقسیمش کردن. قسمت شرقی مال شوروی شد، 3 قسمت دیگه هم نصیب متفقین غربی. تو سال 1949 3 تا متحد غربی یعنی انگلیس و آمریکا و فرانسه تصمیم گرفتن سهم خودشون از کشور آلمان با همدیگه ادغام کنن، یک کشور واحد و به اسم جمهوری فدرال آلمان به رسمیت بشناسن، کشوری که معروف شد به آلمان غربی. قسمت شرقی آلمان هم جایی که تحت نفوذ شوروی بود به عنوان یک کشور مستقل و البته زیر سلطه شوروی به رسمیت شناخته شد. آلمان شرقی اسمش شد جمهوری دموکراتیک آلمان. البته اتفاقاتی که توش میافتاد خیلی با اسمش همخونی نداشت. جمهوری دموکراتیک آلمان یه جورایی مثل دانشگاه آزاد اسلامی خودمون بود. اتفاقاتی که توش میافتاد خیلی با اسمش همخونی نداشت. با اینکه هم آلمان شرقی هم آلمان غربی شروع کردن به بازسازی کشور، ولی غربیا خیلی جلو افتادن نسبت به آلمان شرقی. شوروی تمام کارخونه‌های آلمان رو اوراق کرد، منتقلش کرد به روسیه تا اونجا از اول راش بندازه. کشاورزی رو تو آلمان شرقی تو قالب مزارع اشتراکی سازماندهی کرد تا این کشور از حالت صنعتی در بیاد و تبدیل بشه به یک کشور فقیر که اقتصادش بر پایه کشاورزیه. خود آلمان شرقی هم باید تا سالها غرامت جنگ میداد به شوروی. سیاست غربی هم تقریبا همین بود، با این تفاوت که بعد یه مدت تغییر رویه دادن. ترس از یه آلمان صنعتی پیشرفته متفقین رو مجبور میکرد تا صنایع این کشور رو توی حد تعدیل شده‌ای نگه دارن. ترس از شروع یه جنگ جهانی دیگه توسط آلمان تا سالها بعد از جنگ جهانی دوم هم بین متفقین وجود داشت. ولی کم کم به مرور زمان نگرش غربی‌ها مخصوصا آمریکایی‌ها نسبت به آلمان تغییر کرد. شرایط جنگ سرد ایجاب می‌کرد که این نگرش تغییر کنه. سیاستمدارای آمریکایی فهمیدن که بزرگترین خطر برای شروع یه جنگ جدید آلمان نیست، شورویه. شوروی به بمب هسته‌ای رسیده بود. سعی کرده بود متحدای غربیشو از برلین غربی بیرون کنه. سیاست‌ها و کلاً ایدئولوژی‌های کمونیستی شوروی یه دنیای متفاوتی بود نسبت به آمریکا و انگلیس. اینا رو تو اپیزود 7 حاکم بی کشور مفصل راجع به صحبت کردیم. خلاصه اینطوری بود که آمریکایی‌ها کم کم به این نتیجه رسیدن که دلیلی نداره از آلمان بترسن. عوضش میتونن از آلمان غربی یه سپری بسازن در برابر کمونیسم. به سرعت کمک‌های مالی خودشونو برای بازسازی نظام آلمان روانه این کشور کردن. برنامه مارشال کمک‌های اقتصادی بسیار گسترده‌ای بود که آمریکایی‌ها برای بازسازی کشورهای اروپای غربی مخصوصاً آلمان غربی تدارک دیدن. سیاستمدارا و نخبگان آلمان غربی از این کمک‌های برنامه مارشال نهایت استفاده رو کردن که نظام اقتصادی کشور از نو بسازن، چیزی که معروف شد به معجزه اقتصادی آلمان. این غول اقتصادی که امروز از آلمان می‌بینید قسمت زیادیش به خاطر برنامه مارشال و استفاده درست نخبه‌های این کشور از این کمک‌های مالیه. ضمن اینکه سیاستمدارای آلمان غربی هم تبحر خاصی داشتن تو ترسوندن آمریکا از کمونیسم. سعی می‌کردن از این ترس نهایت استفاده رو ببرن تا حمایت آمریکا و کشورهای غربی رو جلب کنن که آلمان غربی رو قوی‌ترش کنن. خلاصه اینطوری بود که آلمان غربی شروع کرد به پیشرفت و روز به روزم کیفیت زندگی تو این کشور بهتر می‌شد. از اون طرف ولی آلمان شرقی ها کیفیت زندگیشون خیلی پایین تر از مردم غرب بود. اعتراضاتشون رو هم کمونیست ها سرکوب می کردن. مهاجرت از آلمان شرقی تو اون سالها یعنی دهه 50 میلادی خیلی کار ساده‌ای بود. کافی بود شما یه بلیت قطار بگیری از برلین شرقی بری برلین غربی. از اون ورم دیگه گم و گور شی. به خاطر همین سهولت در مهاجرت و به خاطر کیفیت زندگی خیلی پایین تو آلمان شرقی خیلی وسیعی از مردم آلمان شرقی مهاجرت می کردن به آلمان غربی. این قضیه خب برای شوروی آبروریزی بود دیگه. برای همین تو 13 آگوست 1961 مقامات آلمان شرقی ایستگاه‌های قطار رو تعطیل کردند. یه دیوار عریض و طویل بین برلین شرقی و غربی درست کردند که از مهاجرت مردم جلوگیری کنند. البته مقامات اینجوری استدلال می‌کردند که این دیوار به خاطر جلوگیری از عوامل نفوذی آلمان غربیه. ولی همه می‌دونستان که اینا بهونه است، می‌خوان جلوی مهاجرت مردم رو بگیرن. سربازای مرزی آلمان شرقی که صبح تا شب کنار دیوار گشت می‌زدند، اجازه داشتن هر کسی رو که سعی داره از دیوار عبور کنه بکشن. عبور از دیوار برلین و رسیدن به آلمان شرقی احتمال کشته شدنش زیاد بود، ولی با این حال مردم آلمان شرقی خیلی دوست داشتن برن اون طرف دیوار، اونقدری که خطر کشته شدن تو مرز رو به جون می‌خریدن. بیشتر از 1000 آلمانی برای عبور از دیوار برلین جون خودشون از دست دادن. دو قطبی شدن دنیا تو جنگ سرد به وضوح میشد تو آلمان شرقی و غربی دید. طرف غرب دیوار پیشرفت اقتصادی، آزادی، کیفیت زندگی بالا، طرف شرق دیوار ولی انزوا، سرکوب، فلاکت. همه این اختلافات بینش فقط یه دیوار فاصله بود. آلمان غربی ولی اونقدری که شرقی‌ها فکر می‌کردن زرق و برق نداشت. بین مردم آلمان غربی هم مشکل و نارضایتی وجود داشت. مشکلات تو آلمان غربی ولی از جنس مشکلات اقتصادی نبودن، مشکلات اجتماعی و سیاسی بودن. در واقع مشکلات تو آلمان غربی وقتی شروع شد که نسل جدید آلمان بالغ شدن. منظورم از نسل جدید آلمان اونایی هن که آلمان نازی رو درک نکردن، یا اون موقع به هنوز به دنیا نیامده بودن، یا این که خیلی کوچیک بودن. این نسل وقتی که تو اواسط دهه 60 میلادی به بلوغ فکری رسید، یه چیزایی براشون حل نشدنی بود، نتونستن با گذشته کشورشون کنار بیان. سیاست نازی زدایی از همون ابتدای شکست تو جنگ تو آلمان غربی شروع شده بود، ولی نسل جدید آلمان همچنان نگران بازگشت اقتدارگرای زمان نازیا بودن. میراث نازیسم چیزی بود که نسل جدید آلمان رو نگران می‌کرد. از نظر اونا اقتدارگرایی و سیاست‌های افراطی تو زمان نازیا کشور رو به ورطه نابودی کشونده بود. اینا می‌ترسیدن دوباره همچین شرایطی به وجود بیاد. میترسیدن میراث نازیسم دوباره زنده بشه. حالا چرا میترسیدن؟ مگه نازی‌ها هنوزم قدرت داشتن تو کشور؟ البته نه فقط نازیسم به طور خاص، اینا نگران این بودن که اقتدارگرایی، حکومت فاشیستی تو آلمان دوباره قدرت بگیره. چرا؟ چون به اعتقاد نسل جدید آلمان، آدمای با طرز تفکر فاشیسم هنوزم تو دستگاه سیاسی کشور قدرت داشتن. بعد از اینکه جنگ تموم شده بود تو سال 1945، متفقین سران آلمان نازی رو توی دادگاه معروف به نام دادگاه نورنبرگ محاکمه کردن. اعدام و زندانیای طولانی مدت براشون بریدن. اینجوری استدلال کردن که آقا ما نازی‌های بلندپایه رو، کسایی که جنایت جنگی مرتکب شدن، اینا رو محاکمه کردیم. دیگه تفکر نازیسم، تفکر اقتدارگرایی بین کسایی که الان موندن تو صحنه سیاست آلمان دیگه وجود نداره. مقامات دونپایه زمان نازی‌ها اینا بالاخره مجبور بودن یه سوگند وفاداری بخورن به هیتلر. اینا مجرم جنگی نیستن. برای اینکه کشور بتونه اداره بشه از این به بعد، نیاز به نیروی با تجربه هست. برای همین ما مجبوریم این مقامات دونپایه رو حداقل نگه داریم. کسایی رو که مطمئنیم از لحاظ فکری تعلق ندارن به نازیسم، اینا رو نگه داریم که از این به بعد حداقل یه کسایی باشن که بشه کشور باشون چرخوند. همه رو که نمیشه از دم تا دم اعدام کرد. نمیشه گفت هر کسی که سوگند وفاداری خورده به هیتلر مجرم جنگیه. ما نازی‌های دو آتیشه رو محاکمه کردیم، تفکر نازیسم رو از بین بردیم، اینایی که باقی موندن دیگه همه خودیان. اینا حرفا و استدلال‌هایی بود که نسل اون موقع آلمان باورش کردن. بعیدم نبود باور کنن. نسلی که سیاست‌های افراطی حکومت نازی‌ها رو قبول کرده بود، احتمالاً هر چیز دیگه‌ای رو هم قبول می‌کرد. اینجوری بود که خیلی از کسایی که تو زمان نازی‌ها صاحب منصب بودن، چند سال بعد اومدن تو آلمان غربی هم برای خودشون جایگاه پیدا کردن. این موضوعی بود که تو دهه 60 مشکل ساز شد. نسل جدید آلمان نتونستن این مسئله رو بپذیرن. نتونستن قبول کنن کسی که از هیتلر حمایت کرده، میتونه تو دولت فدرال آلمان غربی هم آدم مفیدی باشه و هیچ ردی از اقتدارگرایی تو وجودش نباشه. نتایج تحقیقات یه محقق یهودی هم نگرانی‌ها رو بیشتر می‌کرد. فریتز بایر اسم یه محقق یهودی بود که یه تحقیقاتی رو انجام داد. نتایج تحقیقاتش معروف شد به محاکمه آشویتز. این آقا اومده بود تمام کسایی رو که تو اردوگاه آشویتز، بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری نازی‌ها، تمام کسایی که این تو دستن در کار بودن، از نگهبان دم در گرفته تا پزشک اردوگاه و مسئول شستن لباس‌ها و جابجایی زندانی‌ها و همه اینا رو تو پرونده‌اش محاکمه کرد. معلوم شد خیلی از کسایی که تو دهه 60 تو آلمان غربی منصب داشتن، از پلیس گرفته تا دستگاه قضایی کشور، خیلی از اینا تو قتل و کشتار یهودی‌ها سهیم بودن. مردم دنیا مثل مردم نسل قدیم آلمان فکر می‌کردند که فقط مقامات اس اس و نازی‌های دو آتیشه بودن که این جنایاتو مرتکب شدن. فکر میکردن که مقامات پایین رتبه ی آلمان نازی بیگناه بودن، ولی تحقیقات فریتس بایر باوراشون رو عوض کرد. ضمناً این فریتس بایر همون کسیه که بررسی‌هاش در نهایت باعث شد آدولف آیشمن مقام عالی رتبه ی آلمان نازی بعد از اینکه سالها زندگی مخفیانه داشت فراری بود، مخفیگاهش لو بره، دستگیرش کنن و ببرنش اسرائیل محاکمش کنن. قصه‌اش رو میتونی تو اپیزود آیشمن در اورشلیم پادکست بی پلاس بشنوی. فریتس بایر نشون داد یه سری از کسایی که تو جنایت نازی‌ها شریک بودن هنوزم قدرت دارن تو کشور. این مسئله آلمان غربی رو، جوانای نسل جدیدشون رو به شدت نگران می‌کرد. مردم به زنده بودن میراث نازیسم به سنت اقتدارگرایی معترض بودن. نماد این اعتراض به اقتدارگرایی، نماد اعتراض به میراث نازیسم 7 نوامبر 1968 بود. زمانی که صدر اعظم آلمان غربی کیزینگر یه سیلی محکم خورد. داستان از این قرار بود که تو انتخابات دو تا از احزاب سیاسی تو آلمان غربی با همدیگه یه ائتلافی تشکیل دادن به نام ائتلاف بزرگ. کورت کیزینگر نماینده این ائتلاف تو انتخابات رأی آورد و تونست صدر اعظم آلمان غربی بشه. عضویت کیزینگر تو حزب نازی موضوع غیر قابل انکاری بود. برای نسل جدید آلمان اصلا قابل قبول نبود کسی شده بلند پایه ترین مقام کشورشون که قبلا تو حزب نازی عضو بوده. این موضوع ترس از میراث نازیسم و ترس از بازگشت اقتدارگرایی رو به حد اکثر میرسون. تا جایی که کیزینگر وقتی توی کنفرانس بود، یه خانومی که پدر شوهرش تو اردوگاه نازی ها کشته شده بود یه سیلی محکم زد تو گوش کیزینگر، صدر اعظم آلمان غربی. بعدش هم محکم فریاد میزنه، بهش میگه نازی. این موضوع نشون میداد که تنفر نسل جدید آلمان از میراث نازیسم چقدر زیاده. نشون میداد نسل جدید آلمان از وابستگی سیاستمدارای کشورشون به تفکرات نازی‌ها و فاشیست‌ها چقدر واهمه دارن. خلاصه همه این عوامل، ترس مردم آلمان غربی از میراث نازیسم، نارضایتیشون از اقتدارگرایی تو سیاست کشور و یه سری عوامل دیگه که جلوتر بهش میرسیم، همه اینا دست به دست هم داد تا جنبش 2 ژوئن تو برلین غربی شکل بگیره. بهونه این جنبش بازدید شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی از آلمان غربی بود. قرار بود شاه ایران به همراه همسرش فرح دیبا برای بازدید از آلمان غربی سفر کنن به این کشور. کی؟ ژوئن سال 1967. محمد رضا شاه پهلوی از نظر رادیکالای آلمان غربی، اونایی که نسبت به فرهنگ اقتدارگرایی ناراضی بودن، یه شخصیت مستبد و دیکتاتور و ظالم بود. از نظر اونا رابطه نزدیک دولت فدرال آلمان با یه حکومت استبدادی مثل حکومت پهلوی در راستای همون سنت اقتدارگرایی بود. برای اونا، برای چپگراها و رادیکالای آلمانی، محمد رضا شاه نمادی از امپریالیسم و اقتدارگرایی بود. برای همین بازدیدش از آلمان غربی فرصت خوبی بود تا معترضای آلمانی بیان تو صحنه و اعتراض خودشون رو نشون بدن. معترضا اکثرشون دانشجوهای دانشگاه آزاد برلین بودن. 20 و چند سال بیشتر سن نداشتن، در واقع همون نسل جدید بودن. 2 ژوئن 1967 وقتی که شاه به همراه فرح اومده بود از برلین بازدید کنه، یه عده از جوانای معترض به این قضیه در پوشش طرفدارای شاه وارد صحنه میشن، درگیری پیش میاد، بعد با پلیس درگیر میشن. خلاصه یه بزن بزن و شورش بزرگی میشه. این وسط هم یکی از این دانشجوهای معترض به ضرب گلوله کشته میشه. همین کشته شدن این جوان معترض بقیه تظاهرات کننده ها رو تشویق میکنه که جنبش 2 ژوئن رو با قدرت بیشتری ادامه بدن. البته کشته شدن دانشجوی معترض تو جنبش 2 ژوئن خودش جای شک و شبهه است، تا جایی که میگن یکی از این عوامل جاسوس آلمان شرقی بوده که این جوان معترض رو کشته تا بیاد آتش اعتراضات تو آلمان غربی شعله ورش کنه، دانشجوها رو تحریک کنه. ادعایی که تو دادگاه ثابت نشد. جنبش اعتراضی 2 ژوئن بیشتر توسط دانشجوهای دانشگاه آزاد برلین بود که داشت هدایت و سازماندهی میشد. این دانشجوهای رادیکال و عمدتاً چپگرا تقریباً یه سال قبل از این جنبش تو دانشگاه خودشون یه تحصن اعتراضی رو انداخته بودن و به یه نتایج هم رسیده بودن. از همین موفقیتشون الهام گرفتن و این دفعه اعتراضشون رو آوردن خارج از دانشگاه و کف خیابون. سردستشون هم یه کسی بود به نام رودولف دوتشکه. این آقام یه دانشجو معترض بود و البته یه سخنران ماهر. تو این اپیزود یکم اسامی خاص زیاده، لازم نیست همشونو تو ذهنتون داشته باشید، ولی 4-5 تا اسم خاص هستن که تو سیر داستان تأثیر دارن. برای اینکه متوجه بشید داره چه اتفاقی میفته، این 4-5 تا اسمو بهتره که تو ذهنتون داشته باشید. اولیش همین رودولف دوتشکه است، سردسته دانشجو معترض تو برلین غربی. مونتا رودولف دوتشکه بعد از جنبش 2 ژوئن بود که بیشتر معروف شد. چرا؟ چون همونطور که گفتم یه دانشجوی معترض تو درگیری‌های دو جوان کشته میشه و همین موضوع احساسات دانشجوی دیگر رو جریحه دار میکنه. رودولف دوچکه به عنوان یه سخنران ماهر مدام سخنرانی و میتینگ‌های پرشور ترتیب میده، دانشجوها رو دعوت میکنه به اعتراض و مبارزه. اینجوری میشه که حضور شاه ایران تو آلمان غربی یه بهونه میشه برای شروع یه سری از اعتراضات و تظاهرات زنجیره‌وار که بعداً معروف شد به جنبش دانشجویی 1968 تو آلمان غربی. 11 آوریل 1968 یه ترور ناموفقی صورت گرفت که رودولف دوچکه رو، همون سردسته دانشجوی معترض رو، به شدت مجروحش کرد. یکی از نیروهای ضد کمونیست 3 گلوله شلیک کرد به دوچکه، ولی دوچکه شانس آورد و جون سالم به در برد. به شدت مجروح شد، از کار افتاده شد، تا سالها بعد نتونست به زندگی عادی برگرده، ولی خب زنده موند. ترور ناموفق رودی دوچکه باعث میشه که معترضا خشمشون بیشتر بشه، تا جایی که یه تظاهرات بزرگ و کم سابقه ای رو رقم زدن به نام تظاهرات عید پاک سال 68. 12,000 نفر تو این تظاهرات شرکت داشتن. خیلی هم صلح‌آمیز نبود. ماشینا رو چپه کردن، با پلیس درگیر شدن، به دفتر نشریه اسپرینگر حمله کردن. جلوتر میگم اسپرینگر چه جور نشریه‌ای بود. پلیس حدود 300 نفر رو دستگیر کرد. رئیس پلیس و شهردار برلین مجبور شدن استعفا بدن. Outside the Springer Publishing House, newspapers and delivery vans were fired by students out for revenge. They were incensed by the anti-Dutchke attitude of the Springer press. Their hate was brought to the boil by the gunning down of their left-wing leader. Defensive measures were quickly taken following the shooting of Dutchke as he cycled.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
گروه های مختلفی که تو این سلسله جنبش ها شرکت داشتن، ایده ها و نظراتشون با هم اختلافات زیادی داشت، ولی عمدتاً جوانای چپگرایی بودن که به یه سری مسائل واحد اعتراض داشتن. مثل چی؟ سیاست اقتدارگرایی و ترس از بازگشت استبداد دوران نازی ها. گروه های افراطی ترشون هم نسبت به نظام سرمایه‌داری کشور معترض بودن. نسبت به یه سری مسائل بین‌المللی هم مثل مداخله نظامی آمریکا تو ویتنام هم معترض بودن. ولی این اعتراضات تقریباً هیچ کدوم به اهدافشون نرسیدن. اگه ناراضیید برید اون طرف دیوار، به نظر جواب مناسبی بود برای جوانای معترض آلمان غربی. بعد از اقدام به ترور رودی دوچکه هم کسی نبود که بتونه مثل اون جنبش دانشجویی رو سازماندهی کنه. جنبش دانشجویی سال 1968 تو آلمان غربی کم کم دیگه داشت آتیشش میخوابید، ولی غافل از این که از دل این جنبش یه نوع اعتراض بسیار افراطی تر بیرون اومد. جنبشی که تا سالها آلمان غربی رو درگیر ناامنی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ قبل از ورود شاه و فرح به برلین غربی، یه روزنامه سیاسی تو برلین یه متن انتقادی رو خطاب به فرح دیبا منتشر کرده بود. متن این روزنامه خیلی جذاب و تحریک‌آمیز بود. تعداد زیادی ازش بین دانشجوهای معترض پخش شده بود، جوری که باعث شد نویسنده اون مقاله مشهور بشه. حالا اسمشو میگم. اول بگم مقاله چی بوده. متن مقاله چکیدش این بود. میگفت روزتون بخیر خانم پهلوی. شما یه ماجرایی از زندگی تو ایران منتشر کردید. گفته بودید اونجا هوا گرم میشه و شما مثل اغلب ایرانی‌ها میرید به ساحل دریای خزر. مثل اغلب ایرانی‌ها واقعا اغراق‌آمیزه. بیشتر مردم ایران کشاورزایین که از فقر و بیماری و گرسنگی رنج میبرن. درآمد سالیانشون کمتر از 100 دلاره. کودکان ایرانی بیشتر از 14 ساعت در روز کار میکنن، فرش میبافن. دهقانای فقیر غذاشون شده ملخ و هسته خرما. شما هنوز 28 سالتون و فقط 2 سال از عمر شگفت انگیزتون باقی مونده. چون میانگین امید به زندگی یه ایرانی فقط 30 ساله. 85% بی سوادن. کدوم یکی از این مسائل برای شاه ایران اهمیت داره؟ اون 2 میلیارد دلار کمک‌های مالی ایالات متحده رو که سال 53 دریافت کردید بعد از کودتا علیه مصدق، اونا رو چیکارشون کردید؟ به جای اینکه خرج رفاه مردم کنید، ارتش ایران رو تجهیز کردید برای جنگ با مردم. مسلمه خب هیچ دلاری خرج آموزش نمیشه، خرج مدارس نمیشه که به بچه‌های ایرانی یاد بده سرنوشتشون رو خودشون باید رقم بزنن. امروز کشاورزای ایرانی به لطف اصلاحات ارضی فقیرتر شدن. اونا باید پول زمیناشون رو با نرخ سود 10% طی 15 سال پرداخت کنن. شما با این کارتون کشاورزا رو درمونده تر، وابسته تر و مطیع تر کردید. همه اعضای مجلس تو ایران باید قبل از عضویت استعفایی بدون تاریخ و امضا کنند. شکنجه شده یه روتین تو سیستم شما. ما نمیخوایم شما رو ناراحت کنیم. شما مثل خیلی از آدمای دیگه شبا بدون هیچ شرمندگی از این اتفاقات راحت میخوابید. این مطالبی بود که اون نشریه آلمانی منتشر کرده بود و هزاران نسخه ازش بین جوانای آلمانی معترض پخش شد تا بیان جنبش 2 ژوئن رو رقم بزنن. فقط اینو بگم که مطالب این نشریه رو گفتم چون تو سیر داستان تاثیر داشت. به خاطر ارزش روایش گفتم. ارزش آماریش رو، اینکه آمار اطلاعاتی رو که داده تا چه حد درسته نمیدونم. تایید یا نقضش نمی‌کنم. انتهای این مقاله انتقادی نویسنده اسم خودش هم نوشته بود. اسمی که هزاران دانشجوی معترض دیدن و باعث شهرت اون نویسنده شد. آخر مقاله نوشته بود: با احترام، اولریک ماینهوف. اولریک ماری ماینهوف سال 1934 تو آلمان متولد شد. یعنی موقع سقوط نازی ها فقط 10-11 سالش بوده. مادرش تو سن 5 سالگی و پدرش هم تو سن 15 سالگی از دست میده. با وجود شرایط سخت زندگی وارد دانشگاه میشه و تو رشته فلسفه و جامعه شناسی تحصیل میکنه. از همون دوران جوانیش به تفکرات مارکسیستی علاقمند شد و به اتحادیه دانشجویان سوسیالیست آلمان ملحق میشه. تو سال 1961 با مؤسس یه روزنامه سیاسی تو آلمان غربی ازدواج کرد و به عنوان سردبیر همون روزنامه مشغول به کار شد. همون روزنامه‌ای که اون مقاله انتقادی رو منتشر کرد. از این همسرش هم که مؤسس همون روزنامه بود، صاحب 2 فرزند میشه. خانم ماینهوف تو اوایل دهه 60 میلادی به عنوان یه نویسنده و خبرنگار چپگرا و منتقد دولت فعالیت داشته. تا اینکه انتشار اون مقاله معروفش در انتقاد به حضور شاه و فرح تو آلمان باعث شهرتش میشه و بعدش هم که اعتراضات گسترده‌ای تو آلمان غربی شکل میگیره. آوریل سال 68 وقتی که اون ترور ناموفق رودی دوچکه اتفاق میفته، ماینهوف احساساتش برانگیخته میشه. میفهمه که چقدر کینه عمیقی وجود داره نسبت به جریان چپ تو آلمان غربی. دلیلش رو هم دروغ پردازی رسانه‌های جناح راست میدونه. رسانه‌های جناح راست که تعدادشون اون زمان کم نبود تو آلمان غربی، اصلا دولت دست خود اینا بود، مدام افکار ضد کمونیستی رو نشر میدادن تو جامعه. یه نماد داشتن اینا تو کشور، مجله اسپرینگر. این مجله اسپرینگر هم یکی از اون اسامی‌ها که بهتره تو ذهنتون داشته باشید. ماینهوف معتقد بود ترور دوچکه به خاطر این اتفاق افتاده که رسانه‌هایی مثل اسپرینگر مدام عقاید ضد کمونیست مردم رو تحریک می‌کنن. یه جنگ رسانه‌ای راه انداخت علیه رسانه‌های جناح راست، مخصوصاً مجله اسپرینگر. کلاً نویسنده ماهری بود این خانم ماینهوف. قلم نابی داشت. پرشور و حرارت می نوشت. تو همون سال تو یکی از مقالهاش نوشته بود: اعتراض زمانی اتفاق می افته که ما بگیم فلان چیز مورد پسندمون نیست، ولی مبارزه زمانیه که مطمئن بشیم اون چیزی که مورد پسندمون نیست داره اتفاق می افته. 4 آوریل 1968 اتفاقی افتاد که اولریک ماینهوف رو توی مسیر دیگه از زندگی هلش داد. دو تا جوان آلمانی به نام‌های اندریاس بادر و گودرون انسلین به جرم بمب‌گذاری توی فروشگاه تو فرانکفورت دستگیر شدن. این اندی بادر و انسلین هم شخصیت‌های اصلی داستانن. اینا رو هم اسمشون رو داشته باشید تو ذهنتون. اندی بادر پسر بود، تحصیلات دانشگاهی نداشت. انسلین هم دوست دخترش بود. اینا با هم دیگه در اعتراض به جنگ ویتنام توی فروشگاه وقتی که تعطیل بوده بمب‌گذاری می‌کنن. کسی کشته یا زخمی نمیشه تو این بمب‌گذاری‌شون، فقط خسارت مالی به بار میاد. این دوتا هم، یعنی بادر و انسلین، 2 روز بعد از بمب‌گذاری دستگیر میشن. اولریک ماینهوف میره بازداشتگاه پلیس تا به عنوان یه مصاحبه‌گر با این دوتا خرابکار صحبت کنه. اولش فکر میکنه که این دو نفر، بادر و انسلین، چیزی بیشتر از دوتا خرابکار کله پوک نیستن. ولی بعد که حرفاشونو میشنوه میبینه نه، اتفاقا کلی هم تز دارن برای خودشون. اونجا میفهمه که چقدر نظراتش، تئوریاش شبیه به این دو نفره. مثلا ماینهوف از انسلین میپرسه که با بمب‌گذاری تو آلمان میخواستید جلوی جنایات تو ویتنامو بگیرید؟ به نظرتون عاقلانه است؟ انسلین میگه نه، معلومه که نیست. با یه بمبگذاری ساده چطوری میشه جلوی قدرت فاشیسمو گرفت که داره به اندازه دوران هیتلر رشد میکنه؟ مردم آلمان، مردم آمریکا، اینا فقط مصرف کنندن. اصلا به این فکر نمیکنن که چیزایی که دارن مصرف میکنن از کجا داره میاد. ما با این کارمون میخواستیم مردم یه مقدار فکر کنن. خلاصه انسلین و اندی بادر افکار ماینهوفو میبرن به این سمت که شعار دادن و تئوری پردازی به تنهایی باعث تغییر و اصلاح نمیشه. مبارزه لازمه. از فاشیسم نمیشه انتظار داشت با صحبت کردن خودشو اصلاح کنه. با نسل آشویتس نمیشه مذاکره کرد. اینا خوکای کثیفین که هزاران نفر میبرن تو اتاق گاز خفه میکنن. اینا فقط شعار میدن ولی رو سر مردم بیدفاع ویتنام بمب میریزن. اینا از همون نسلن. خلاصه اندریاس بادر و گودرون انسلین بعد از محاکمه تو دادگاه به 3 سال زندان محکوم میشن، ولی بعد یه مدت آزادی مشروط میگیرن، از زندان میان بیرون. بعدن که آزادی مشروطشون لغو میشه میرن به فرانسه و از اونجا میرن به ایتالیا. به تشویق وکیلشون برمیگردن آلمان، درست زمانی که تو آلمان یه مجرم شناخته میشن و تحت تعقیبن. آلمان که میگم منظورم آلمان غربیه، شرقی باشه میگم آلمان شرقی. وقتی که اندی بادر و انسلین و چند تا دیگه از خرابکارای رادیکال برمیگردن آلمان، قصد داشتن یه گروه زیرزمینی از چریکای شهری درست کنن، شهر رو ناامنش کنن. ولی خب جایی رو نداشتن که برن، تحت تعقیب بودن. این بود که با اولریک ماینهوف تماس میگیرن و ازش میخوان که اینا رو تو خونهشون راه بده. ماینهوف هم قبول میکنه و این میشه آغاز همکاری بادر و ماینهوف. این ترکیب اسم بادر و ماینهوف عبارتیه که ترس میندازه به جون هر سیاستمدار آلمان غربی تو دهه 70. حالا میرسیم بهش. خانم ماینهوف اون زمان از همسرش جدا شده بود. دست دوتا بچهش رو گرفته بود و با شریک جدیدش توی خونه جدید داشت زندگی میکرد. شریک جدیدش اتفاقا مثل خودش افکار چپ و رادیکال داشت. برای همین با حضور بادر و انسلین تو خونهشون مخالفت نمیکنه. اما اندریاس بادر همون اوایل بازگشتشون به آلمان یه بی‌احتیاطی میکنه. موقعی که داشت با یه ماشین سرقتی رانندگی میکرد، پلیس متوقفش میکنه، هویتش رو شناسایی میکنه و دستگیرش میکنه. کی؟ آوریل 1970. دقت کنید که اینجا انسلین و ماینهوف هنوز آزادن. انسلین تحت تعقیبه ولی آزاده، ماینهوف هم که اصلا تحت تعقیب نیست. فقط اندریاس بادره که دستگیر شده. یه بار دیگه اسامی رو بگم که قاطی نکنید. یه خانم اولریک ماینهوف داریم که یه نویسنده و خبرنگار معروفه، با دو تا جوون چریک و مبارز یا به عبارت دیگه خرابکار به نام‌های آقای اندریاس بادر و خانم گودرون انسلین آشنا میشه. این دو نفر تو آلمان تحت تعقیبند. ماینهوف اینا رو تو خونش راه میده ولی بادر سر یه بی‌احتیاطی دستگیر میشه. انسلین و چند تا دیگه از این جوانای مبارز تصمیم میگیرن که یه نقشه بریزن که اندی بادر رو از بازداشتگاه پلیس آزاد کنن. برای اجرای نقشه‌شون به همکاری ماینهوف نیاز داشتن. ماینهوف هم قبول میکنه که باهاشون همکاری کنه، ولی یه جوری که پای خودش گیر نباشه. ماینهوف با یه نشریه چپگرا میاد صحبت میکنه برای چاپ یه کتاب بیان از اندریاس بادر استفاده کنن. در واقع باهاش مصاحبه کنن. به بهونه همین مصاحبه با اندریاس بادر برای چاپ کتاب، تونستن از دادگاه این اجازه رو بگیرن که بادر توی محیطی خارج از محیط زندان، یه جایی مثل کتابخونه جایی، فقط به همراه دو تا مأمور پلیس بیاد بشینه و خانم ماینهوف باهاش مصاحبه کنه. بعدش هم انسلین و چند تا دیگه از این چریکای زیرزمینی به اون محل مصاحبهشون، یعنی همون کتابخونه، حمله کنن و اندی بادر رو فراری بدن. ماینهوف هم بعدش همه چی رو انکار کنه و بگه که اصلا من در جریان موضوع نبودم. اینجوری هم اندی بادر فرار میکرد، همین که تقریبا برای ماینهوف هیچ خطری نداشت. قرار بود هیچ تیری شلیک نشه، فقط اون دوتا مأمور رو یه جوری سرگرم کنن و بادر هم از پنجره فلنگو ببنده. روز موعود میرسه، بادر و مأمورای پلیس میارن توی کتابخونه، توی سالن مطالعه، میبرنش توی اتاق که فقط یه پنجره رو به بیرون داشته. اونجا میشینه با خانم ماینهوف شروع میکنه به صحبت کردن. انسلین و رفقاش وقتی وارد کتابخونه میشن میخوان نقشه رو اجرا کنن، متصدی کتابخونه یه شخص غیر نظامی بوده، اینا رو شناسایی میکنه. اینا مجبور میشن به شلیک کنن. درگیری درست میشه و بادر و انسلین و بقیه رفقاشون موفق میشن از پنجره فرار کنن. همینطور که این اتفاقا داره میفته، ماینهوف این صحنه رو میبینه، میترسه، میچسبه به سینه دیوار. میبینه که متصدی کتابخونه غرق در خون افتاده کف زمین. از این میترسه که اگه بعداً بخواد همکاریشو با اینا انکار کنه، پلیس حرفشو قبول نکنه. اون موقع دیگه موضوع مشارکت در قتله، موضوع همکاری برای فرار مجرم نیست. از اون ورم به این فکر میکنه که اگه بره دیگه رفته، یعنی قبول کرده که با اینا همدست بوده. همینطور که ماینهوف چسبیده بود به سینه دیوار و داشت به این چیزا فکر میکرد، پنجره هم باز بود، به پنجره باز خیره شد. فقط چند ثانیه وقت داشت تا زمانی که پلیسا نرسیدن، چند ثانیه وقت داشت بین موندن و رفتن یکی رو انتخاب کنه. احتمالاً داشت به بچهای کوچیکش فکر میکرد. اگه میرفت معلوم نبود که بازم بتونه بچه‌هاشو ببینه یا نه. این طرف پنجره بچهای خودش بودن، اون طرف پنجره ولی بچه های ویتنام بودن. این طرف زندگی آروم و بی‌دردسر منتظرش بود، اون ور ایدئولوژی انتظارش رو میکشید. بین همه این افکار مشکوک، ماینهوف رفتن رو انتخاب میکنه. از پنجره میپره بیرون و وارد دنیای جدید میشه. پشت سر اندی بادر و انسلین که داشتن میرفتن، اینم میره و فرار میکنه. اوریک ماینهوف و همراه دوستاش بعد از اینکه فرار کردن تونستن از مرز قاچاقی رد بشن و خودشونو برسونن به اردن. میرن عضو یه گروه شبه نظامی میشن که علیه اسرائیل داشته فعالیت میکرده. اونجا آموزش‌های نظامی میبینن که به یه چریک واقعی تبدیل بشن. خانم ماینهوف یه شخصیت فرهنگی، یه تحصیل کرده قلم به دستی که یه زندگی آرومی داشت تو آلمان غربی، حالا داشته تو اردن آموزش نظامی میدیده که تبدیل بشه به یه چریک مبارز. بادر و انسلین و چند تا دیگه از رفقاشون هم اونجا تو اردن همراهشون بودن، ولی خب از لحاظ ایدئولوژیک خیلی با شبه نظامی های هوادار فلسطین فاصله داشتن. برای همین بعد یه مدت کوتاه از این گروه جدا میشن برمیگردن به آلمان. اونجا تصمیم میگیرن که این دفعه با قدرت بیشتر، با تعداد اعضای بیشتر، اون گروه چریکای زیرزمینی خودشون رو راه بندازن. این دفعه دیگه یه مغز متفکر و یه نظریه پرداز ماهر هم به جمعشون اضافه شده بود به نام اوریک ماینهوف. خانم ماینهوف که گفتم نویسنده ماهری بوده، بلد بوده چجوری جوونا رو با قلمش تحریک کنه، شروع میکنه به تولید ایدئولوژی. شروع میکنه به تئوری پردازی برای فراکسیون ارتش سرخ. فراکسیون ارتش سرخ اسم تشکیلات زیرزمینیه که بادر و ماینهوف با هم دیگه راش میندازن. همون چریکای مبارز که سعی داشتن به صورت مخفیانه تو کشورهای اروپای غربی آشوب و ناامنی درست کنن. بادر و ماینهوف و البته انسلین بعد از اینکه از اردن برمیگردن آلمان غربی، اصله هم با خودشون قاچاق میکنن. اونجا با تئوری پردازی و تحریک احساسات جوانای آلمانی خیلی سریع عضوگیری میکنن و رشد میکنن. یه سازمان زیرزمینی گسترده و مخوف درست میکنن، فراکسیون ارتش سرخ، که تو این اپیزود برای اختصار من میگم فراکسیون سرخ. استراتژی‌ها و خط مشی‌های فراکسیون سرخ از اولش مشخص بود. خود ماینهوف به کمک بقیه اعضا ایدئولوژی‌های فراکسیون رو تولید کرده بود. لوگوشون هم طراحی کرده بودند. یه طرحی از اسلحه مسلسل بود، وسط یه مثلث قرمز که روش نوشته شده بود RAF، سرواژه Red Army Faction یا همون فراکسیون ارتش سرخ. اونا قصد داشتن با دولت‌های حامی امپریالیسم مبارزه کنند. مبارزه مسلحانه. قصدشون مبارزه مسلحانه و چریکی علیه نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم و فاشیسم بود. خیلی سریع شروع کردن به نشر ایدئولوژی. جوانای زیادی جذب این عقاید شدن. البته اینا با غیر نظامی‌ها کاری نداشتن. حداقل در تئوری‌هاشون اینجوری می‌گفتن. می‌گفتن ما فقط با مقامات وابسته به دولت کار داریم، با پلیس کار داریم. آموزه‌های ماینهوف برای جنگ‌های چریکی شهری باعث شد که تبدیل بشه به یکی از مهمترین کسایی که تو زمینه جنگ چریکی شهری نظریه پردازی کرده. یه مقاله معروف داره به نام مفهوم چریکای شهری. چریکای زیادی تو سراسر دنیا از این آموزه‌های این مقاله استفاده کردن. البته آموزه‌های ماینهوف، ایدئولوژی‌های فراکسیون سرخ، خودش باز الهام گرفته شده از انقلاب‌های چریکی تو آمریکای جنوبی بود. آموزش‌های نظامیشون بین گروه‌های حامی فلسطین بود، ولی از لحاظ ایدئولوژی با اینا فاصله داشتن. ایدئولوژیشون بیشتر برگرفته شده از تعالیم چریکای آمریکای جنوبی و انقلاب ماو تو چین بود. حمایت‌های مالی و تسلیحاتیشون هم بیشتر از اینکه از سمت شرق و کمونیست‌های شوروی باشه، بیشتر توسط اعراب و سازمان‌های مخالف با اسرائیل بود. خلاصه بادر و ماینهوف از سال 1970 یه شبکه مخوفی درست کردن که بتونن تو آلمان و بقیه اروپای غربی ایجاد ناامنی کنن. نظریه پردازی و تبلیغات برای جذب نیرو بیشتر با ماینهوف، سازماندهی برای عملیات و حمله بیشتر با بادر. اولش هم با سرقت از بانک شروع کردن، دقیقا مثل اتفاقاتی که تو انقلاب روسیه یا انقلابای آمریکای جنوبی افتاد. بالاخره مبارزه مسلحانه هزینه میخواد. اسمش هم نمیذاشتن سرقت از بانک، میگفتن مصادره، مصادره اموال سرمایه‌دارها و امپریالیستا. سرعت و مهارتی که اینا از خودشون نشون میدادن تو اوایل دهه 70 حکومت آلمان غربی رو به شدت ترسوند، مخصوصا اینکه اینا داشتن عقایدشون رو به سرعت نشر میدادن تو کشور. اینا میگفتن ما به حضور نظامی آمریکا تو آلمان غربی معترضیم، برای همین بعد از سرقت از بانک شروع کردن به بمبگذاری و ترور تو پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی خارج از برلین غربی. یکی از مامورای CIA توی عملیات فراکسیون سرخ تو فرانکفورت کشته شد. رئیس پلیس برلین رو ترور کردن. تو دفتر نشر اسپرینگر بمبگذاری کردن. اسپرینگر همون نشریه راستگرایی که مدام جنگ رسانه‌ای راه مینداخت علیه چپگراها. فراکسیون سرخ تو دفتر اسپرینگر بمبگذاری کرد. ماینهوف میگفت اسپرینگر مدام با دروغ پردازی افکار مردم رو تحریک میکنه. اسپرینگر در مورد مسئله فلسطین به نفع اسرائیل دروغ پردازی میکنه. ماینهوف میگفتش که این اقدامات ما که شما اسمشو میذارید ترور و آشوب، اینا به خاطر اینه که ما راه دیگه‌ای برای رسیدن به خواسته هامون نداریم. اگه جنگی رو به ملتی تحمیل کنید، جنگ به خودتون تحمیل میشه. منظورش جنگ آمریکا تو ویتنام و حمایتش از اسرائیل بود و موارد نظیر اون. ماینهوف تو نظریاش میگفت یه سنگ اگر پرت کنی این یه جرمه، هزاران سنگ اگر پرت کنن این یه اقدام سیاسیه. یه ماشین آتیش بزن میشه یه جرم، 100 تا ماشین آتیش بزنی میشه یه اقدام سیاسی. اعتراض میگه من با این و اون مخالفم، مقاومت یعنی من جلوی این و اون رو میگیرم.
اگه جنگی رو به ملتی تحمیل کنید، جنگ به خودتون تحمیل میشه. اعتراض میگه من با این و اون مخالفم، مقاومت یعنی من جلوی این و اون رو میگیرم.
خلاصه فراکسیون سرخ به رهبری بادر و ماینهوف و البته انسلین از سال 1970 تا 72 به مدت 2 سال هر بلایی که میتونستن سر امپریالیسم غربی آوردن. اخبار حوادث آلمان غربی تو اون 2 سال مدام شده بود این که گروه بادر و ماینهوف مثلا فلانجا رو هم زد ترکوند. البته نه اینکه فقط خود بادر و ماینهوف شخصا همه این اقدامات رو انجام داده باشن، بیشتر جوانای آلمانی که تحت تاثیر عقاید این گروه قرار گرفته بودن داشتن این کارا رو انجام میدادن. خود بادر و ماینهوف و انسلین هم از اعضای اصلی فراکسیون بودند که بیشتر نقش سازماندهی رو داشتن. دولت‌های غربی هم به اینا لقب تروریست رو داده بودند. همین الان هم بیشتر به عنوان تروریست از فراکسیون سرخ اسم میبرن. ولی اگه نظر منو میخوای، تروریست یکم براشون غلطه. اینکه برای توصیف یک کسی مثل بن لادن و یک کسی مثل ماینهوف از یک کلمه واحد استفاده کنیم یه مقدار دور از عدالته. فراکسیون سرخ با یه سازمانایی مثل القاعده یا داعش فرق داشت واقعا. فرق اساسیشون هم این بود که اینا حداقل سعی می‌کردن با غیر نظامی‌ها، با غیر حکومتی‌ها کاری نداشته باشن. اصلا این جزء خط مشی‌های اساسی فراکسیون سرخ بود که ماینهوف از اول پایه‌گذاریش کرد. حالا می‌رسیم به این که اعضای نسل بعدی فراکسیون سرخ این اصول زیر پا گذاشتن و آدمای غیر دولتی رو هم اومدن هدف قرار دادن. ولی در کل اگر تروریستم بگم به اینا، ولی نه اون تروریستی که القاعده و داعش بودن. دقیقاً مشابه این که فراکسیون سرخی‌ها به گروه‌های مخالفشون می‌گفتن فاشیست. این باز خودش یه عنوان افراطی بود. بیشتر برای متهم کردن و جنگ روانی راه انداختن این عنوانا رو میشه به کار برد. ادبیات ژورنالیستی بیشتر، وگرنه واقعیت چیز دیگه‌ایه. خلاصه فراکسیون ارتش سرخ تو سال 1972 به قدری قدرتمند شده بود که حکومت آلمان غربی برای دستگیری اعضای اصلی این گروه مجبور شد یه چیزی شبیه به حکومت نظامی برقرار کنه. مدام هویت افراد تو جاهای مختلف چک می‌کردن. عبور و مرور افراد خیلی محدود شد. معاملات رو خیلی حساس شده بودن روش. خلاصه جو امنیتی شده بود برای مدت کوتاه، تا اینکه بالاخره جوان 1972 اندریاس بادر دستگیر میشه. توی عملیاتی که در واقع یه تله بود که پلیس آلمان براشون گذاشته بود. اندی بادر محاصره میشه و بعد یه درگیری مسلحانه نفسگیر، یه تیر به زانوش میخوره و خودشو تسلیم میکنه و پلیس هم زنده دستگیرش میکنه. اندی بادر نفر اول یا حداقل میشه گفت نفر دوم گروه توی عملیات پیچیده و طراحی شده دستگیر شد. ولی از اون طرف ماینهوف، مغز متفکر فراکسیون سرخ، خیلی ساده و خیلی اتفاقی دستگیر شد. چند روز بعد از دستگیری بادر، سازماندهی اعضای فراکسیون سرخ خیلی به هم ریخته شده بود. همشون داشتن پشت سر هم دستگیر میشدن. حتی انسلین دوست دختر بادر هم دستگیر شد. تو همین دستگیری‌ها یکی از اعضای فراکسیون یه خونه امن و لو داد، پلیس رفت اونجا بررسی کنه، اصلا نمیدونستن که ماینهوف خودش تو این خونه است. احتمالاً اگه میدونستن کل پلیس برلین رو برای دستگیریش میبردن اونجا. چند تا مامور پلیس ریختن تو خونه. ماینهوف هم برای اینکه اون موقع اوضاع خیلی امنیتی بود تغییر قیافه داده بود. بعد از اینکه دستگیر شد مامورای پلیس اصلا باور نمیکردن این ماینهوفه. ماینهوف موقع دستگیریش داشت گریه میکرد. مامور پلیس بهش گفت که تو واقعا اولریک ماینهوفی؟
In the 1970s the Red Army faction becomes a synonym for terrorism in West Germany. They use violence to make their voices heard. Andreas Baader and other terrorists believe it is their right to fight the state, which they call fascist, using any means available. They are wanted right across West Germany. The terror escalates. Of course you can shoot, says the terrorist Ulrike Meinhof.
پیتر یورگن بوک was once a member. قبل از اینکه ادامه قصه رو بگم، قبل از اینکه بگم چی شد سرنوشت فراکسیون سرخ بعد از دستگیری بادر و ماینهوف، یه مقدار از تحولات آلمان غربی رو هم تو اون زمانا بگم. آلمان غربی تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی تحولات سیاسی و اجتماعی زیادی داشت. حرف اغراق‌آمیزی نیست اگه بگم یکی از عوامل زمینه‌ساز این تحولات سیاسی اجتماعی همین جنبش 1968 و شورش فراکسیون سرخ بود. جنبش دانشجوی 68 رو میگن یه شکست موفق بوده. شکست بوده چون به اهدافش نرسید، موفق بوده چون بسیاری از آلمانی‌ها رو نسبت به خیلی از مسائل آگاه کرد. سیاستمدارای آلمانی رو مجبور کرد تغییر رویه بدن. چطور؟ سال 1969 یه شخصی به نام ویلی برانت شد صدر اعظم آلمان غربی. این یه تحول سیاسی بود چون ویلی برانت از جناح چپ انتخاب شده بود. در واقع اولین کسی بود که بعد از دوران هیتلر از جناح چپ تونسته بود قدرت کشور رو تو آلمان غربی به دست بگیره. اونم بعد از اینکه 20 سال بدون وقفه قدرت سیاسی کشور دست راستگراها بود. این موضوع نشون میداد که بعد از تلاش و مبارزه رادیکال‌های چپگرا، زائقه سیاسی مردم آلمان غربی به سمت احزاب چپ متمایل شده. همین تغییر زائقه زمینه‌ساز تحولات بزرگی شد. ویلی برانت البته آدم معقولی بود. شروع کرد به شکستن حصارها با دنیای شرق. خیلی‌ها فکر می‌کنن قطع روابط سیاسی بلوک شرق و غرب تو زمان جنگ سرد فقط از طرف شرقی‌ها بوده. در صورتی که سیاستمدارای آلمان غربی تا قبل از صدر اعظمی ویلی برانت حتی مرزهای آلمان شرقی رو هم به طور کامل به رسمیت نمی‌شناختن. دولت فدرال آلمان یعنی همون آلمان غربی خودش رو تنها نماینده مردم آلمان می‌دونست تو سطح بین‌الملل. ویلی برانت بود که برای اولین بار مرزهای آلمان شرقی رو به طور کامل به رسمیت شناخت. باهاشون پیمان سیاسی امضا کرد. روابط آلمان غربی رو با لهستان و بقیه کشورهای بلوک شرق گسترش داد. این اقدامات ویلی برانت اونقدر از نظر مردمش معقول بود که تو سال 1972 دوباره به حزبش رأی دادن. نماد تحولات سیاسی و اجتماعی آلمان این دفعه تو سال 1970 اتفاق افتاد. وقتی که ویلی برانت رفته بود از یه محله یهودی نشین تو ورشو پایتخت لهستان بازدید کنه. نازی‌ها قبلا کشتار بزرگی تو این منطقه راه انداخته بودن. ویلی برانت اونجا تحت تأثیر قرار گرفت، مقابل صدها لهستانی به زانو در اومد. واقعا زانو زد و به خاطر جنایات هیتلر تو جنگ جهانی دوم طلب بخشش کرد. این صحنه زانو زدن صدر اعظم تبدیل شد به نمادی که اوج تحول رو تو آلمان غربی میرسون. کافیه مقایسش کنید به اون صحنه‌ای که یه خانوم سیلی زده بود تو صورت صدر اعظم سابق آلمان به خاطر اینکه با حزب نازی همدست بوده. ویلی برانت صدر اعظم جدید آلمان ولی تو دوران نازی‌ها تو نروژ و سوئد فراری بوده. به شکل خیلی غیر متعارف مقابل مردم ستمدیده زانو زد تا به همه ثابت بشه که دوران اقتدارگرایی، دوران استبداد به سر اومده. اگه میخواید بهتر درک کنید که این اقدام ویلی برانت چقدر نامتعارف بوده و هنوزم هست، کافیه بهتون بگم که ژاپنیا هیچ وقت به خاطر جنایاتشون در قبال کره‌ای‌ها و چینی‌ها عذرخواهی نکردن. هیچ کدوم از رؤسای جمهور ایالات متحده مسئولیت جنایاتشون تو ویتنام رو قبول نکردن. عذرخواهی نکردن. استالین هیچ وقت بابت جنایاتش تو اوکراین عذرخواهی نکرد. اینا عذرخواهی نکردن که هیچ تاریخ رو هم سانسور میکنن. یعنی تو مدارس ژاپن به دانش آموزاشون در مورد اون بخشی از تاریخ که ژاپن جنایتکار جنگی بوده هیچی نمیگن. یا تو مدارس آمریکا در مورد جنایاتی که تو جنگ ویتنام صورت گرفته چیزی نمیگن. این در حالیه که آلمانیا مسئولیت و جنایتشون تو زمان جنگ جهانی دوم رو کاملا قبول کردن و همه اون اتفاقات رو دقیق به دانش آموزاشون تو مدارس تدریس میکنن. این یعنی جامعه آلمان برخلاف بیشتر جاهای دیگه دنیا در مورد گذشتهش قضاوت درستی داشته. اغراق‌آمیز نیست اگه بگم که این نتیجه جنبش ها و شورش های دهه 60 و 70 بود. یه نظرسنجی نشون میداد که حدود 7 میلیون آلمانی اون زمان با شورشیای دهه 60 سمپاتی داشتن. جوانای نسل 1968 بودن که باعث شدن صدر اعظم آلمان غربی چشمش رو در مقابل واقعیت باز کنه. زانو بزنه و به خاطر اشتباهات نسل‌های گذشته عذرخواهی کنه. جوانای نسل 68 مثل پدران و مادرانشون نبودن که مجبور باشن برای بقا تلاش کنن. اونا از پدر مادرشون سوال می‌کردن. می‌پرسیدن وقتی هزاران نفر تو آشویتس داشتن کشته می‌شدن، شما به عنوان یه آلمانی چیکار کردی؟ فقط تلاش کردم زنده بمونم، جواب قانع کننده‌ای نبود براشون. برای یه آلمانی که جنگ تو ویتنام میشه دغدغه‌اش، قطعاً این جواب قانع کننده‌ای نیست. نویسنده یکی از منابع این اپیزود میگه جنبش‌های سال 68 اصلاً فرهنگ جامعه آلمان رو به شدت عوض کرد. شرایط سیاسی اجتماعی رو تغییر داد که هیچ فرهنگ و سنت آلمانی رو دگرگون کرد. جامعه آلمان اون زمان ذاتاً یه فرهنگ بله قربانگویی داشت. حرف بالاسری رو راحت گوش میداد، حتی اگه زور بود. کیش شخصیت، فرهنگ استبدادگرایی به شدت تو جامعه آلمان اون زمان حس میشد. پدرها و مادرها راحت بچه‌هاشون رو کتک می‌زدن بدون اینکه هنجار شکنی باشه. استاد تو دانشگاه خیلی راحت از روی میل شخصی خودش دانشجوها رو رد می‌کرد بدون اینکه جیک کسی در بیاد. میگه جنبش‌های سال 68 به آلمانیا ثابت کرد که میشه حرف اون بالاسری رو قبول نکرد. میشه با تلاش شرایط تغییر داد، یه شرایط بهتر خلق کرد. نسل جدید و جدیدتر آلمان دیگه از این فرهنگ کیش شخصیت، فرهنگ زیر بار رفتن حرف زور، از اینا فاصله گرفتن. یه گذار فرهنگی به وجود اومد تو جامعه آلمان. هرچند که هنوزم کم و بیش یه همچین شرایطی هست بین آلمانی‌ها. شاید به خاطر همینه که خیلی به محیط‌های باثبات تمایل دارن اینا. از مربی فوتبال گرفته تا صدر اعظم تو آلمان بیشتر از میانگین جاهای دیگه تو صحنه باقی میمونن. بگذاریم حالا اثرات بزرگتر جنبش سال 68 رو بگم. میخوام حتی پا رو فراتر بذارم، میخوام بگم حتی اتحاد دو آلمان و سقوط دیوار برلین هم مدیون جوانای نسل 68 آلمان غربیه. خیلی‌ها فکر میکنن که سقوط دیوار برلین و اتحاد دو آلمان فقط یه موفقیتی بود برای دنیای غرب، یعنی در واقع این آلمان شرقی بود که توسط آلمان غربی بلعیده شد. فقط به خاطر ضعف سیاسی تو آلمان شرقی و تو شوروی بود که دیوار برلین سقوط کرد. اینها هم بود درست، ولی عوامل دیگه‌اش سمت غرب دیوار بود. سیاستمدارای آلمان غربی حتی راستگراها بعد از ویلی براند استراتژیای اونو دنبال کردن. باعث شدن روابط این کشور با کشورهای بلوک شرق عادی سازی بشه. یواش یواش تفکرات ضد کمونیستی تو کشورهای بلوک شرق بیشتر نفوذ کرد. انقلاب‌ها و قیام‌های ضد کمونیستی تو آلمان شرقی و بقیه کشورهای بلوک شرق شدت گرفت. مجارستان یک کشور بلوک شرق بود، مرز خودش رو با اتریش باز کرد. مردم آلمان شرقی از این فرصت استفاده کردن، کرور کرور خودشون رو میرسوندن مجارستان، میرفتن اتریش، از اون برم آلمان غربی. عادی سازی روابط مجارستان با اتریش نتیجه تلاشایی بود که ویلی برانت از چند سال قبل شروع کرده بود. ویلی برانت هم گفتم دیگه چطور و چرا به قدرت رسید. مقامات آلمان شرقی دیدن دیگه دیوار فایده نداره، مردم دارن از طریق اتریش و مجارستان خودشون رو میرسونن اون طرف دیوار. این بود که به سقوط دیوار برلین رضایت دادن. یعنی در واقع اگه اصلشو بخواید، عوامل ریشه‌ای تر سقوط دیوار برلین، سقوط آلمان شرقی، طرف غرب دیوار بود. وقتی که هزاران جوان آلمانی تو سال 1968 با مشتای گره خورده مقابل نشریه اسپرینگر شعار میدادن و تظاهرات میکردن، کسی اون موقع نمیدونست همین اعتراض به ظاهر ساده نقطه آغاز تحولات زنجیرواری میشه که در نهایت سقوط دیوار برلین رو رقم میزنه. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. خب برگردیم به قصه اصلی، سرنوشت فراکسیون ارتش سرخ رو بگیم. اعضای فراکسیون سرخ، بادر و انسلین و ماینهوف و بقیه، بعد از دستگیریشون بدون اینکه دادگاهی بشن به عنوان زندانی سیاسی شناخته شدن. تا سال 1975 تو سلول‌های به شدت انفرادی ازشون نگهداری میشد. سه سال تمام تو انزوای مطلق بودن. چند تا از اعضای فراکسیون سعی کردن با اعتصاب غذا دولت رو مجبور کنن شرایط سخت زندان رو تغییر بده. مامورای پلیس هم به زور شلنگ می‌کردن تو معده زندانیا، تغذیه اجباری می‌کردن اینا رو که از طریق اعتصاب غذا نتونن به نتیجه‌ای برسن. ولی با این حال یکی از اعضای فراکسیون به خاطر اعتصاب غذا جون خودش از دست داد. اون دم آخری هم میگفت اگه مردم این یه خودکشی نیست، این یه قتله. بعد تازه از می 1975 محاکمه‌شون تو دادگاه شروع شد. یا یه مقدار فضا هم براشون بازتر شده بود. همچنان تو سلولای انفرادی بودن ولی سلولاشون بزرگتر شده بود. یه سری وسایل مثل کتاب و ماشین تایپ و از اینجور چیزا بهشون دادن. روزی یه ساعت هم اجازه ملاقات داشتن با هم دیگه. از طریق وکلاشون میتونستن یادداشت رد و بدل کنن بین هم دیگه. حتی تونستن راههای ارتباطی برقرار کنن با بقیه اعضای فراکسیون سرخ که بیرون زندان بودن. بادر و ماینهوف و انسلین و رفقای دیگه شون نسل اول فراکسیون سرخ بودن. همزمان که اینا زندانی شدن، نسل دوم فراکسیون سرخ اون بیرون داشت کارشو انجام میداد. اتفاقا نسبت به نسل اول خیلی هم افراطی‌تر و خشن‌تر بودن. تا سال 1977، یعنی 5 سال بعد از دستگیری بنیانگذاران فراکسیون، بادر و ماینهوف، هنوز اقدامات تروریستی فراکسیون سرخ تو اوج خودش بود. آوریل سال 1975 اعضای فراکسیون سرخ موفق شدن سفارت آلمان غربی تو سوئد رو اشغال کنن. با گروگانگیری اعضای سفارت خواستار این شدن که زندانیان سیاسی آزاد بشن. تو همون سال یه هواپیمای مسافربری رو هم با همکاری شبه نظامیان عراق دزدیدن. بیشتر مسافرهای هواپیما آلمانی بودن. بازم هواپیما روباها خواستار این بودن که زندانیان سیاسی تو آلمان غربی از جمله اعضای فراکسیون سرخ آزاد بشن. قبل از اونم نامزد انتخابات شهرداری برلین رو با همین هدف گروگان گرفته بودن. ولی هیچ کدوم از این گروگانگیری‌ها موفقیت آمیز نبود. زندانیان فراکسیون سرخ آزاد نشدند. اعضای نسل دوم فراکسیون سرخ با این گروگانگیری‌ها و اقدامات وحشیانه فقط وجهه خودشون رو خرابتر می‌کردند. از این طرف رهبران فراکسیون سرخ تو زندان، بادر و انسلین، می‌گفتند با گروگانگیری‌های خارج از زندان هیچ ارتباطی ندارند. ادعاشون این بود که با خشونت علیه مردم عادی مخالفند. اعضای نسل دوم فراکسیون سرخ خیلی خیلی نسبت به نسل اول خشونتشون بیشتر بود. اصلا اهداف فراکسیون تحریف شد و شکل کاملا تروریستی به خودش گرفت. دقت کردید؟ بادر و انسلین که یه روزی توی فروشگاه بمب گذاشته بودن و ذوق می‌کردن که دارن با امپریالیسم جهانی مبارزه می‌کنن، تو عرض 6 7 سال کارشون به جایی رسید که هواداراشون برن سفارت آلمان رو تو سوئد اشغال کنن، هواپیمای مسافربری بدزدن، قاضی و شهردار مملکت رو ترور کنن. اینه جادوی سخن، اینه جادوی ایدئولوژی. هیچ مرز و انتهایی هم نداره. حالا فکر میکنید سر اورلیک ماینهوف چی اومد؟ همه این اقدامات آشوبگرانه‌ای که دهن آدم از شنیدنش باز میمونه، قتل و ترور و گروگانگیری، مسبب اصلی همه اینا، بنیانگذار چنین طرز تفکری، یعنی شخص اورلیک ماینهوف تو زندان نشسته بود، داشت نتیجه کارشو نظاره میکرد. شاید خودش فکرش رو هم نمیکرد که تا سالها بعد از مرگش هم افرادی با الهام گرفتن از ایده های اون دست به آشوبهای بزرگی بزنن. اورلیک ماینهوف برخلاف تصوری که طرفداراش ازش داشتن، بهش لقب فرمانده ماینهوف و داده بودن، اتفاقا اونقدری هم شخصیت اسطوره‌واری نداشت. اونقدرام قوی نبود. شرایط زندان انفرادی خیلی به همش ریخت. دچار یه جور عارضه روحی روانی شد. پشت میکروفون تو دادگاه مدام پرت و پلا میگفت. خیلی از جلسات دادگاهش رو اصلا حاضر نمیشد. با انسلین و بادر مدام درگیر میشد. دیگه خبری از اون سخنرانی‌های پرشور و حرارتش نبود. تریبون علنی دادگاه فرصت مناسبی بود که بتونه بازم نظریه پردازی کنه و آدمای اون بیرون رو بیشتر تحریک کنه برای مبارزه. ولی شرایط زندان کلن عوضش کرد. از این طرف شرایط روحی روانیش به هم ریخته بود، از اون طرف هم اعضای فراکسیون سرخ تو زندان تردش میکردن، غافل از اینکه اولریکه داغونتر از اونیه که بتونه درکشون کنه. خلاصه همه این شرایط سخت دست به دست هم داد تا 9 می 1976 وقتی که مامورای زندان در سلول ماینهوف رو باز کردن، دیدن که با حوله‌های زندان یه تنابی درست کرده و خودش رو از سقف دار زده، خودکشی کرده. بعد از اینکه گروگانگیری‌های متعدد برای آزاد کردن اعضای فراکسیون ناکام موند، بقیه رهبران فراکسیون سرخ هم خودکشی کردند. یه روز صبح وقتی که مامورای زندان در سلول اعضای فراکسیون سرخ رو باز کردند، دیدن که همشون خودکشی کردند، از جمله بادر و انسلین. تو سلولای جداگونه بودن ولی با همدیگه هماهنگ کرده بودن که تو یه روز و یه تایم خاص خودشون رو خلاص کنن. اعضای دیگه فراکسیون، اونایی که آزاد بودن، سعی کردن از این خودکشی‌ها الهام بگیرن و قصه بسازن. سعی کردن تئوری توطئه ازش در بیارن. گفتن دولت وقتی دیده گروگانگیری برای نجات این آدما زیاد شده، اینا رو تو زندان خلاص کرده. ولی هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده اعضای فراکسیون سرخ، ماینهوف و بادر و انسلین و بقیه کشته شده باشن. احتمالاً واقعیت همینه که اینا خودکشی کردن. فراکسیون سرخ ولی همچنان فعالیتش تو دهه 70 و 80 و حتی دهه 90 میلادی هم ادامه داشت. اصلا فراکسیون سرخ مصداق بارزی بود از جمله اندیشه رو نمیشه محبوس کرد. آدم ها رو میشه زندانی کرد ولی اندیشه هاشون رو نه. هرچی پلیس آلمان اعضای فراکسیون رو دستگیر میکرد، باز بعد یه مدت کوتاه یه سری آدم جدید با اسمای جدید ظهور میکردن که همون کارا رو انجام میدادن. اعضای قدیمی تر که زندانی یا کشته میشدن تبدیل به یه اسطوره میشدن برای نسلهای جدیدتر فراکسیون. باز جدیدا رو دستگیر میکردن، یه سری جدیدتر میومدن. حتی بعد از سقوط دولتهای کمونیستی و سقوط اتحاد شوروی تا سال 1998 فعالیت فراکسیون سرخ ادامه داشت، تا اینکه 14 آوریل 1998 این سازمان توی بیانیه رسمی انحلال خودش اعلام کرد. گفتن که ما این پروژه 28 ساله رو به اتمام میرسونیم. فراکسیون ارتش سرخ الان دیگه به تاریخ پیوسته. سال 2011 هم آخرین زندانی فراکسیون سرخ از زندان آزاد شد. فراکسیون ارتش سرخ از سال 1970 که فعالیت رسمی خودش آغاز کرده بود تا سال 1998 حدود 35 نفر رو به قتل رسوند. میلیون ها دلار خسارت مالی به بار آورد و مسئول 296 حمله بمبگذاری و آتش سوزی تو سراسر دنیا بود.
پروفسور مالاخ came to the conclusion through the autopsy investigations that Ulrike Meinhof's death was suicide.
We believe that Ulrike was executed. We do not know how, but we know who is responsible and we can define the calculations of their methods.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
این اپیزود دیگه اینجا تموم میشه. اپیزود بعدی در مورد انقلاب روسیه است که اواخر اسفند ماه منتشر میشه. رفرنس های اصلی این اپیزود رو لینکاشون رو گذاشتم در توضیحات پادکست، چند تاشون رو هم اینجا بگم. یکیش همون کتاب آشوب بود، کتابی که تو 2 اپیزود قبلی هم ازش استفاده کردیم و اونجا مفصل معرفیش کردم، کتاب آشوب نوشته جرد دایمن. یکی دیگه از منابع اصلی فیلمی بود به نام The Bader Meinhof Complex. اگر این اپیزود براتون جالب بوده پیشنهاد میکنم حتما این فیلم جذابو ببینید. صداهایی که از صحبتهای ماینهوف یا بادر و انسلین پخش میشد از صدای همین فیلم بود، صدای واقعی خود این افراد نبود، بعضیاش البته. کتاب و مقاله های دیگه هم بود از منابع این اپیزود که لینکش رو در توضیحات میذارم. مطالب حاشیه‌ای هر اپیزود رو هم تو اینستاگرام و توییتر معجون به مرور منتشر میکنید. عضو هر کدومشون هستید، صفحه معجون رو هم میتونید دنبال کنید، لینکش رو در توضیحات قرار دادم. ممنون از همه شما عزیزان که پادکست معجون رو همراهی میکنید. دم همگیتون گرم. تشکر ویژه از همه اونایی که از پادکست معجون حمایت مالی میکنن، با این کاراشون انگیزه میدن به ما. لینک حمایت مالی از پادکست در توضیحات موجوده، کاملا اختیاریه. شنیدن پادکست رایگانه و رایگان خواهد بود، ولی اگه میخواید به رشد و پیشرفت این پادکست کمک کرده باشید، این امکانیه که وجود داره براتون. یارتون نره پادکست معجون رو به بقیه معرفی کنید. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.